بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
انتها کلامه رفع مقامش و یرد علیه بعد من الفرق فی الحکم. فرمود بر این که محل خلاف شده که آیا راهن برزان که مالش را گره و گذاشت و فرض اینه که ممنوع تصرف شرعن، گفتن اگر تصرفات معاملی انجام داد، یعنی این مرهونه را فروخ بدون اذن مرتهن، این به کلی باطله یا اینکه نه صحیح است و موقوف است بر اجازه مرتهن. فرمود من عقیدم اینه که باطل نیست، عمومات دلالت داره بر صحت و مخصصی نداریم که اثبات بطلان کنه، پس صحیح است، موقوف است بر اجازه مرتهن. بعض المعاصرین اون عقیده شده بود بطلان، میگفت خیر باطله، و عقیدش این بود که فرق میذاشت بین بیع مرتهن و بیع راهن و بیع ام ولد و بیع وقف. میگفت بیع مرتهن اب نداره، صحیح هست و موقوف هست بر اجازه، بیع فضولی صحیح هست و موقوف هست بر اجازه، اما بیع ام ولد، بیع وقف، بیع راهن اینا باطلن، چون من اون نهی داره، اعتبار به من اون نهیه، هر کجا من اون نهی بود باعث فساده، همقدر که من اون نهی لال امر خارج بود. حالا دیگه ما خواهد لحق الله من کرده باشن یا لحق غیر، فرقی میگفت نمی کنه. صحبت این آدم بود. خواهش دارم آقا جون، حالا وقتش نه، نمیشه حالا اشکالا صاحب کنه آدم. خب پس بنابراین این شخص میفرمود باطله و به توقف بر اجازه کارش درست نمیشه. اما حرفا بزنم تا روشن بشه چیش میخوام بگم، که عرض میشود که خب توجه کن، خب شنونده باید عاقل باشه. خواست بنابراین اما این شرط گفت که عقود اگر منتهی به مالک بشه کارش یه طرف است، یا صحیح و لازم یا باطل، یعنی نمیشه موقوفش کنیم بر اجازه. اما عقود غیر مالک چرا؟ بعدم گفت اون تعلیلی که شما بهش تمسک کردید که در روایات تزویج عبید بوده، فرمود اونو مال کسیه که مالک نباشه، غیر آدم راهنیه که خودش مالک بوده، نمیشه بگی که مالک اسیان مرتهن کرده. که این صحبت ها حالا میفرمان من حرفان شخص اشکال دارم. کلامش تمام شد ولیکن یرد و علیه. اولا چه فرقی هست بین این که میگفتی اگر استقلالا انجام بده یا قصد نیابت کنه، چه فرقی میکنه؟ میگفتی فرق است بین این که قصد نیابت کنه یا قصد استقلال، فرق میذاشتی؟ میگفتی هرگاه مثلا مرتهن قصد استقلال کنه بهش باطله، قصد نیابت کنه صحیحه. فضولی اگر قصد استقلال کنه میگفتی بهش باطله، اگر قصد نیابت کند من المالک میگفتی صحیحه. و اینا قبول ندارم، به جهت این که بیع مرتهن و بیع فضولی یا تصرف هست یا نیست. هست خب باید اشکال داشته باشه، هر دو صورتش اب داره. تصرف نیست، فقط یه عقدی خونده، تصرف در مال مردم که نکرده که، پس باید مطلقا صحیح باشه. پس تو فرق میذاری در مقام فتوا بین این که تصرف را استقلالا انجام بده یا نیابتن، فرق تا میفرمان من قبول ندارم. یا کارش تصرف هست این عقدی که خونده یا نیست. هست، هر دوش اشکال داره، نیست هیچ کدومش اشکال نداره. اما غیر از این مطلب یرد و علیه. اولا بر این آدم میفرمان اشکال دارم، میگم مرتهن گاهی وقتا استقلالا انجام بی میده، گاهی وقتا نیابتن. من میگم در راهن هم چنین فرضی داریم، متاش نه نیابتن عن المالک، مرتهن که مالک نیست قصد نیابت میکنه عن المالک، میگم نه، راهن هم دو رقم کار انجام میده، یه وقت استقلالا یه وقت نه، و امید این که انشالله شاید مرتهن امضا کنه، هر کجا انتظار داره و ترقب داره که مرتهن اجازه کنه، این مثل نیابتی مرتهن میشه. استقلالش هم معناش این میشه مخواه عدوان کنه، اسیان کنه، اصلا اعتنا نکنه به حق شخص مرتهن. پس شخص راهنم به که انجام میده، اونم دو جور ممکنه که یه وقت در صدد طغیان و اسیان و عدوان است بر مرتهن، یه وقت نه، میگه اینه میفروشیم برکه انشالله اونم اجازه کنه. پس این دو رقمی که در مرتهن تصور کردی در راهنم تصور داره، چه فرقی کرده که تو یه سره میگی باطله؟ علامه میخوام ببینم اگر شخص راهن مالش گرو هش پیش کسی ولیکن جاهل است به رهن، این مرهونه را که میفروشه جاهله به اینکه این رهن گذاشته، اطلاع نداره ها؟ یا فرض کنید که متنم بوده، حالا یادش رفته که این عین مرهون است، فراموش کرده، یا حکم رهنونده خدا نمیدونه، نمیدونه چیزی که آدم گره گذاشت نمیتونه درش تصرف کنه. حالا اینجور جهان نهی داره؟ نه، بنده خدا یادش رفته که این رهنه، حکم شه این بنده خدا جاهله، میتونه بگی نهی داره؟ خب نهی که نداره، به اجزایی ها پتو چطور یه سره فرمودی که به راهن باطله و به اجازه کارش درست نمیشه؟ چون من اون نهی داره، اگر جاهل باشه یا ناسی باشه که من اون نهی نداره تا اینکه موجب فساد باشه. اینم اولا. ثانیا اینکه اشکال میفرمان به این آدم وارده، میگم با این اجماعات محکیه و اخباری که داریم قدر متیقنش نه که راهن من داره، نهی داره، اما همون جوری که مرتهن من اون نهی داره. مگر مرتهن نهی نداره؟ مگر اون من نداره که در اون عین مرهون تصرف نواد بکنی؟ هر جور اون من داره، اینم داره. الراهن و المرتهن که راه ما ممنوعه من تصرف، هر رقم اون ممنوعه، اینم ممنوعه. در رقم دیگه که نیست که اون مرتهن چه رقم من ای داره. یعنی مرتهن اگه بخواد این مرهونه را بفروشه مستقلا بدون تاثیر اجازه از شخص راهن، این اثر برش بار نمیشه. اما اگر بفروشه به امید اینکه اجازه راهن تاثیر کنه، من نمیگی صحیح هست، راهن هم همینجوره. راهن اگه بخواد به کلی صرف نظر کنه از اینکه این مرهونه، خب بگو باطل. اما اگر به امید اجازه شخص مرتهن، چرا میفرمایید بازم باطله؟ باید صحیح باشه و موقوف باشه بر اجازه، مثل همان که اینا ها. پس این فرمایشش درست نیست. این بعض المعاصرین که فرموده که بیع راهن به کلی باطله و به اجازه درست نمیشه. استقلال و نیابت اولا هیچ فرق با هم نداره، این تصرف اصلا حساب نمیشه، یا مطلقا درسته یا مطلقا باطله. و علاوه همین دو رقمی که در مرتهن و فضولی فرض کردی، در راهن هم میتونیم فرض کنی. و ثانیا قدر متقن از من اون نهی که راهن داره، مثل من اون نهیه که مرتهن داره. و مرتهن نمیگید و صحیحه و موقوف است بر اجازه، خوینم هم همون جوره، مثل همه
اجازه مالک مرتبیت
داره. نه، چرا؟ اجازه زی حق، هر که زی حقه، هر که زی حقه باید اجازه کنه. حالا یه وقت مالک اون که زی حقه اختیار دستشه، هر که صاحب اختیاره، یه وقت نه مرتهنه که صاحب اختیاره، اختیار این مال فعلا دست اونه، باید او اجازه کنه. نه دیگه حق نیابت وردار نیست، عاد می شود که حقی نیابت، حقی هست مباشرت درش معتبره، مباشرته، حقی نیست که نیابت وردار باشه که. اما بین نیابت ورداره، بین نیابت ورداره، اما نمیشه نیابت بکنه من از حق او که. خب بعدا می فرمان که میام سراغ اون تعدیله که اشکار میکرد، میگو اون تعدیلی که تو ازش استفاده کردی درست نیست. میگم قبول ندارم که فرق باشه. میگو چون اینجا مالکه، اما اونجا اب مالک نفس خودش نیست، هر کجا اونجور پیدا کنی اون تحلیل به درد میخوره، به درد اینجا نمیخوره. میفرمان لم افهم الفرق، فرقش نفهمیدم، چه فرقی داره که هر کجا انسان و من کنن لحق الغیر، هر کی مخواه باشه و هر کس مخواه باشه، این روایت دلالت داره که هر من ای که برای خاطر غیر هست، اگر غیر راضی شد کار درست میشه و اثر مرتب میشه. پس این که شما میفرمایید راهن به کلی بیعش باطله و میفرمایید بر این که مرتهن صحیح هست و به اجازه کارش درست میشه، ما خواهم ببینم مرتهن همینجوری بدون اجازه راهن اثر برش بار میشه؟ نه، راهن هم همینجور، راهن هم بدون اجازه مرتهن بر کارش اثر بار نمیشه، وقتی اجازه کرد اثر بار میشه. این تعلیل هم که به من اشکار کردی، گفتی تعلیلت به درد اینجور نمیخوره، چرا به درد اینجور نمیخوره؟ هر کجا که اسیان و منعی و نهی باشه، من الا باشه، اسیان الله باشه، اما برای تفویت حق غیر، هر کجا تو دنیا تو اینجور پیدا کنی، به واسطه من برداشته شدن من او و عدم رضایت او و مبدل شدنش به رضایت، کار درست میشه و اثر بار میشه. حالا راهنم همینجوره، چرا میفرمایی به کلی باطل هست؟ میگه خب یه حرف دیگر هم این شخص داشت، میگه ببین بی ام ولد باطله، ببین بی وقت باطله، ها؟ راهن هم همون جوره، اونم بهش باطله چون من اون نهی داره. میگن نباید اینا مسئله ما رو با اونم مقایسه کنی، بیع وقت که باطله و بیع ام ولد که باطله، ولو خود ام ولدی هم اذن به مولاش بده، یا منو بفروش، اون ولو اذن سابقا بده باطله، لتعبد، دلیل تعبدی داریم برای اینکه بهش صحیحه، به وقت صحیحه، به یوم ولا صحیحه. وقت جایی که دلیل تعبدی داریم باطله، تو چرا اینو بر اون مقایسه میکنی که این دلیل تعبدی نداره بر باطلان؟ که بله دلیل بر من داریم، نحوه من ای که مرتهن داره جورده که نداره، که هر رقم اون ممنوع اینم ممنوعه، و اصلا این که اونو نمیگی باطله اینو باطله. در جمعی موارد که خداوند عالم انسان را من کنه و نه کند لحق الغیر، برای خاطر تفویت حق غیر، هر وقت غیر راضی شد اثر بار میشه. حالا چه به یه فضولی باشه، به یه راهن باشه، به یه مرتهن باشه، به یه مریض باشه، به یه مفلس باشه، شوهر دختر خواهر عیال خودشه بگیره که بنت اخت زوجته، یا دختر برادر عیالشه بگیره بدون اذن عیالش. نه اینکه اگر انسان بخواه برد دختر برادر عیالشه تزویج کنه که بشه حبو عمش، خدا به داد برسه مرکه عمه و دایزه ها، اونا که قریبه هم باشه نمیشه برگوش، اونا خودیه بیشتر روشون به هم وایه، خودیه ها بیشتر جورتشون از میشود که قریبه های قریبه حساب میبرن. اما اینا دیگه از همه خصوصیات هم باقبرن، همه جده ها در همه بزن بفرشه. بله فهم جلو این چیزایی نمیگیره. پس بنابراین اگر آدم بخوا دختر برادر عیالش را تزویج کنه، باید عمش اذن بده. حالا اگر بدون اذن عمش رفت تزویج کرد، خب باطل که نیست. عمه اگر بعدی بهش گفتن که اب نداره راضی هم، خب لازم میشه. یا اگر انسان برد دختر خواهر عیالش را تزویج کنه، باید به اذن خالش بگیره، میخواد بکنه حبو خالش، خالش باید راضی بشه. حالا بدون اذن اون رفت تزویج کرد، خب باطل که نیست. اگر خالی بعد امضا کرد درست میشه. یا مثلا انسان زوجه حره داره، عمه میخواد بر حره تزویج کنه، باید به رضایت حره باشه. حالا بدون اذن او تزویج کرد، بعدن اون شخص حره راضی شد امضا کرد، همه اینا میفرمون صحیحه. بله نداد خودش مثل یه فوزیلی باطل میشه. بله خب پس بنابراین جمعی مواردی که خداوند عالم من کرده برای تفویت حق غیر، اگر غیر راضی شد همشون صحیح میشن و اثر برشون بار میشه. پس ما دلیلی نداریم بر صحت بیع راهن که به مقتضای عمومات صحیح هم مخصصی پیدا نشود. بعد میفرمان که و رب ما یوجه البطلان، بعضی دیگه از راه دیگه گفتن بیع راهن باطله، نه به این وجهی که این شخص میگفت، نه به راه دیگری گفتن. گفتن مگر شما بعد که میاد مواسه میکنید نمیگید اگر راهن بفروشه موقوف است بر اجازه مرتهن؟ آن از سر اجازه مرتهن مواسه میکنید، میفرماید اجازه مرتهن ناقل است یا کاشفه، مثل بیع فضولی. مالک وقتی امضا میکنه نمیگید اجازه مالک کاشفه است یا ناقل است، از حالا مال منتقل میشه به مشتری، این اجازه میشه ناقل. یا نه از اون روز اولی که فضولی به فروختن ملک مشتری شده، کاشفش حالا آمده، در این اجازه شخص راهن هم که محل خلافه، اجازه مرتهن، اجازه مرتهن هم که محل خلافه است، که آیا اجازهش کاشفه است یا ناقله. اما اگر اجازه مرتهن هم شما کاشفه بدونی، کش عقیدتون به کش بشه، خب نمیتونید بگید این بیع راهن صحیحه، به جهت که وقتی این مال را فروخ به کسی دیگه این عین مرهونه را، پس به حسب واقع شدن ملک مشتری، اجازه که بعد ما کش بکنه این به حسب واقع ملک او بوده، پس مال مشتری راه بوده برای فروشنده با این راهن ها، این بایه. اون وقت مال غیر بایه رهن است برای خاطر بایه، مال که به حسب واقع مال مشتری ها، که مال تو رهن باشه پیش اون مرتهن، نه مال مشتری. گفته اینم از این را میگم باطله، جدی اگر بخوام بگیم این بی صحیح هست و به اجازه مرتهن کار درست میشه، اجازه مرتهن کاشفه است، کشف میکنه که در متن واقع این مرهون نشده ملک مشتری. اما چیزی که مال غیر بایه باید رهن بشه برای خاطر بایه، و این صحیح نیست، این اشکال گفتن لازم میاد. پس از اول میگیم باطله تا کار به اینجا نرسه، میگه این خب اب نداره. که اگر یادتون باشه می فرمان نمره این مطلب سابقا هم گذشت، من با شیئا ثم ملکهو، کسی مال مردم رو میفروشه بعد خودش اون مال مالک میشه، نه اینکه مرحوم شیخ میفرمود این بی صحیحه، صاحب مقابیس میگفت این بی باطله درست نیست و اشکالاتی داشت. یکی از اشکالاش این بود، میگه که اگر بنا باشه من باشه این سومده که هو صحیح باشه، وقتی تو میخری میاری میده به این کسی که بهش فروختی و حالا اجازه میگه بکنه، من با شیئن ثم ملکه و ثم اجازه، اجازت کش میکنه که از اول مال مشتری بوده. خب اگه مال مشتری بوده یعنی چه میری از اون میخری؟ پس از اون میخری مال اونه، اجازت کش میکنه که مال مشتری بوده، پس هم مال اونه که ازش میخری هم مال مشتریه. اجتماع مالکه میشه بر مملوک واحد. این که درست که نیست که صاحب مقابیس میگو، پس بیا بگو باطله. یه چین اشکالی نداشت اونجا، میفرمان که اون وقت وسط اون اشکال یه اشکال عمومی بر فضولی وارد کرد. صاحب مقابیس میگو اگه ورگردید بگید این اشکال در همه فضولی های عالم هست، در ما من باشه یعن سوم ولکه و سوم اجازه و تنها که نی، همه فضولی های عالم ولو مالکش هم بخواه امضا کنه این اشکال هست. بجرد که مالکی مخواه امضا کنه نباید نافذ الاجازه باشه. خوادمی که نافذ الاجازه لابد مالکه و اجازهش کشف میکنه که مال مال مشتریه، پس هم مال مشتری هم مال مجیز. اگر مجیز مالک نیست خو اجازهش نافذ نیست، اگر این مالکه که اجازهش نافذه پس باید مشتری مالک نباشه و اجازه هم کشف میکنه که مشتری مالکه. یه اون وسط این اشکال که میگفت که اجتماع مالکه بر مملوک واحد میشه، یه اشکال به عنوان این قرد یه اشکال عامی بر همه فضولی ها وارد کرد. حالا میگه اینم نظیر همونه، نظیر اون اشکال عامی هست که صاحب مقابیس در من با اشهی از سوم ملکه هو وارد میکرد. حالا اینجا هم چین اشکالی لازم میاد؟ باید مال غیر بایر رن باشه بره خاطر بایر، یعنی مال مال مشتریه که اجازه مرتن کشف میکنه که در واقع مال مال مشتریه. میگه خب اینم یه اشکال از این را گفتن به راه باطله، میفرمان اینم درست نیست، اینم دفع میشه. میگم هر کس که اجازه مرتن کافی دونست، میگم این به حسب واقع در بیع فضولی هم همینجوره، یعنی وقتی مالک امضا میکنه اجازهش کشف میکنه که به حسب ظاهر مال اون آدم بوده، به حسب واقع مال مشتریه. به حسب ظاهر مال این آدم ملکیت ظاهریه، برای اجازهش مثلا میگیم کافیه، همین که به حسب ظاهر مالکه اجازهش نافذه، اما به حسب واقع مال او بوده. حالا اینجا مثلا اینجور باشه، بگیم خیال میکردید که این رهنه، رهن نی، وقتی مرتن امضا کرد این زمانی که وسط واقع شده بین بیع و اجازه، این مقدار از زمان خیال میکردید رهنه، رهن نبوده. اینجوری کمان که اجازه مالک کشف میکنه که واقعا مال مالک نبوده، اینجا هم اجازه مرتن کشف میکنه که واقعا این رهن نبوده، مال مشتریه، شما خیال میکردید این مرهون است، رهن نبوده. خب اینم تا اینجا صافه عبارتش. دو مرتبه میفرمان و اما ما یلزم، اما اون چرا که لازم میآید در من با شیئا ثم ملکه، اون در اجازه مرتهن نمیاد، در فکش میاد. آخه شخص راهن وقتی یه چیزی را میفروشه چند جور میشه درستش کنیم، یه وقت مرتهن اجازه میکنه، یه وقت مرتهن حق را ساقط میکنه، سقوط حق که سابقا هم بود، سقوطو نه سقوط دین، سقوط حق. میگم نمیخوام این مرهون گرو باشه، بیا ورد گرو تا ببر، قرضم باشه دین سر جاش، اما گروی را ببر، از گرو نمیخوام باشه. یه وقتم فک میکنه میره دین را میپردازه، این مرهونه را فک میکنه از من، یه وقتم طلبکار ابراز ذمش میکنه، اسقاط معاف ذمش میکنه. میگه این اشکال ما یلزم در من با شیئا ثم ملکه، در فک رهن میاد، در اجازه مرتهن نمیاد. خب این حالا یعنی چه؟ مگر الان نگفتیم میاد؟ الان گفتی این نظیر اون اشکالیه که در اون مسئلهه، متا جواب شدادی اون دوباره برمیگردی میگی اما اون اشکالی که اونجا لازم میاد در اجازه مرتهن نمیاد، در اون مسئله میاد و بعدم خودم میگم. اینا باید که صحبت کنیم که چه فرقی داره، که اول الان خودت گفتی نظیر اون اشکال اینجا هست، جوابش هم دادی، دوباره برمیگردی میگی اما اون اشکالی که اونجا لازم میاد در اجازه مرتهن نمیاد. این یعنی چه؟ ان شاء الله فردا اینا تطبیق کنی. یه مطلب دیگر هم بود، اون روزی که به ام ولد مباحثه می‌کردیم، یکی از جاهایی که گفتن استثناء شده می‌فرمود اگر اول رهن بذارن بعدش حامله بشه اون زن، میگفت که در این صورت اگر طلب مردم نده این مولا، اینا می‌فروشه اون صاحب دینو، این پولش عوض دینش برمی‌داره. اونجا هم چه حرفی نبود، میگفت به جهت که دلیل نده، میگفت که استثناء کردن، می‌فرمود ولعله، جهتش اینه که حکم رن باطل نشده بعد از آنی که ادله جواز بی، ادله حکم رن با ادله استیلات به هم معارضه میکنن، دلیلی نداریم بر بطلان حکم رن یه چینی حرفی نمیزد که آقایون میفرمین خب وقتی تعارض کرد تساقط کرد چه دلیل داری برای اینکه میگی بفروشه؟ این نظرش این جهته، یعنی دلیل من ثابت نکرد بطلان حکم رهنا، اینم نتونه ثابت کنه که حق قوم ولد میرکت میکارش. درست، خب تعارض میکنن تساقط میکنن، پس صاف که دلالت نکرد برای اینکه حکم رهن باطله، که نتونست دلالت کنه ساقط شد. خب اولش که حامله نشده بود حکم رهن بود یا نه که اگر این قرضتان نداد جایزه بفروشی؟ حالا که حامله شده شک میکنید که اون حکم یا نیست استصحاب داره. مقصود شیخ انصاری استصحابه، متاش استصحاب اسمش نبرده. بعد از آنی که دلیلی که دلالت دارد بر حکم رهن و دلیلی که دلالت دارد بر حکم استیلاد اینا تعارض کردن، ساقط میشن و حکم میکنیم که مبتلی برای حکم رهن نیامده. وقتی نیامد مبتل مسلم شک داریم، استصحاب میگه حکم رهن سر جاشه، یعنی قبلا میشد بفروشی حالا میشه بفروشی. توجه کن چطور میشه؟ مگر یقین نداشه قبل از این که حامله بشه؟ خب خیلی خوب، حالا در این حالی که استعداد پیدا کرده شک دارم که حکم رهن باطل میشه یا نه؟ نه شک داره که زر جاشه، استصحاب میکنه. این یکی. یه نکته دیگر هم داره و اون اینه که ادله من مولا را من میکنه به عنوان حق ملکیش، به عنوان که ملکت حق نداری بفروشی، مرتهن به عنوان حق خودش میخواد بفروشه جای دینش برداره، مولا که نمیخواد بفروشه که. بر فرضم ادله مانع کار کنه نسبت به مولا تاثیر داره که تو نمیتونی بفروشی. ادله که حکم رهن میگه، میگه خود مرتهن جا قرضش میتونه بفروشه پولش برداره، کار به اون نداره که. پس بر فرضم ادله با هم تعارض کنن، مبتری برای حکم رهن نیامد و اون ادله هم که حق استیلاد بیان میکنن، به اعتبار تصرف خود مولا حق ملکی مولا ساقط و نمیتونه تصرف کنه، چه کار داره به حق مرتهن که شاربش اجازه داده فهمیدم بفروش یا قرضت بردار؟ پس فتواشون صحیح هست. بیمازیم
به مرتهن اجازه به مالک
نمیده؟
نه
نه یوبا و علیه، نه ممکنه راضی نباشه، میگه فرش نفروش، میگه باج من پول ما میخوام میفروشم پول ما برمیدارم. السلام علیه. انتها کلام این بعض المعاصرین رفع مقامش و یرد و علیه و ایراد میشه بر این بعض المعاصرین. بعدم من الفرق فل حکم، چرا فرق میذاری در حکم؟ میگه اگر استقلالی باشه مال فضولی باطله، نیابتیش درسته، مرتهن استقلالیش باطله نیابی صحیحه، فرق درست نیست. به جهت که چه استقلال باشه چه نیابتی، آیا این عقدی که خوندن این تصرف در مال حساب میشه یا نمیشه؟ نمیشه، هر دوش درسته، تصرف میشه، هر دوش اشکال داره. ایراد میشه بر این بس. بعد از آنی که من میکنیم فرق در حکم را بین بیع ملک الغیر، انسان ملک غیر را بفروشه مثل فضولی یا مرتهن، به وجه استقلال یا به وجه نیابه، آیا تصرف هست یا نیست؟ هست، هر دوش اشکال داره، نیست هیچ کدومش اشکال نداره. بین بیع ملک غیر علی وجه الاستقلال و بین بیعش علی وجه نیابه، این یک اشکال. و صبر کن آقا، و علاوه گوش کن، این اشکال نداره، و علاوه قبول ندارم که هر کجا که نهی لال امرن خارج بود موجب فساد باشه. و بعد توجه کن آقا جون، و بعدم من اقتضاء مطلق نهی، و بعد از آنی که واضح که این اشکالش وارده، که چیزم که واضح هم اشکال میکنی، میگم لا اله الا الله، میگم مگر نمیگفتی فضولی دو جور عقد میکنه، یکیش باطله یکیش صحیحه، چرا فرق میذاری که؟ آیا این کار فضولی کار مرتهن عقدی که خونده تصرف در مال مردم هست یا نه؟ هست، هر دوش باید اشکال داشته باشه، نیست هیچ کدومش اشکال نداره. و علاوه و من و اقتضاء مطلق نه، مطلق نه، و بعدم من ام اقتضاء مطلق نه، قبول ندارم که مطلق نه اقتضاء بطلان کنه لال امرن خارج که درود میگو. نه ها، همه جا اقتضاء ندارد نه مطلقا، هر کجا ارشاد به فساد کنه مقتضی فساده، همیشه که نه دال بر ارشاد که نیست که، خیلی وقت هم تحریمه و سلام، هر کجا انسان ازش بفهمه ارشاد به فساده بر چشم. من میکنم که اقتضا کند مطلق نهی لال امر خارج فساد را. خب غیر از این دوتا منعا یرد و علیه اولا ایراد میشه بر این بعض، اولا ان نظیر از آلکه یو تصور و فی بی راهن، اینه که میگه یه وقت مستقلن و یه وقت غیر مستقلن در راهن میشه تصور کنی، یه وقت در صدد اسیان است و اعتنا نمی کنه به مرتهن، یه وقت با امید این که انشالله مرتهن هم امضا کنه، اینم دو جور میشه تصور کنی. اولا ان نظیر این معنا که در فضولی و مرتهن فرض کردی تصور میشه در بیع راهن، فانه قد یبیع رجاء لاجازه المرتهن، گاهی وقتا میفروشه با امید اجازه مرتهن و لا ينوي الاستقلال، نیت استقلال نمیکنه، گاهی وقتا استقلال. پس اینم دو جور داره که و تو خواهی یه سرم خواه بگی باطله که توجه کنه آقا. وقت یبی و جاهلن، گاهی وقتا هم هست که جاهله به رهن است و میفروشه، نمیدونه اینه مرهون است، خیال میکنه یه اینه دیگر یک رو گذاشته. وقت یبی و جاهلن به رهن، یا جاهلن به حکمی، میدونه اینه مرهونه اما نمیدونه که شرعا ممنوع است، خیال میکنه ابن نداره فروشش، او جاهلن به حکمی او ناسی هم میدونه رهنه، میدونه جایز نیست اما حالا یادش رفته که رهنه، قبلا میدونسته یا حکمش فراموش کرده. ولا حرمت فی شن من ذلک، اینجور جاها که جاهله یا ناسیه یا جاهل به حکمه یا به اصل رهنه، نهی نداره تا اینکه بگی موجب فساده. ولا حرمت فی شن من ذلک، چرا میگی فاسده مطلقا؟ و ثانیاً متیقن از این اجماعات و اخباری که من میکنه رهنه، نمره منی هست که مرتهن داره، هر جور اون ممنوعه اینم ممنوعه، پس چرا اون نمیگی باطله؟ میگی موقوفه، اینم همون جوره. و ثانیاً اشکال و از اینا شیش اشکال نداره. و ثانیاً ان المتیقن من الاجماع والاخبار، متیقن از اجماع و اخباری که داریم بر منع راهن، متیقنش کونه الان نحو منع المرتهن، هر جور مرتهن ممنوع اینم ممنوعه، الان ما یقتضیه عبارت و مقد الاجماع، بنابراین چرا که اقتضا دارد او را عبارت معقد اجماع، اجماع داریم که راهن ممنوع است، مرتهن ممنوع است. خب مثل همه والاخبار و اخبار، اعنی قولهم الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، قولشان که میگن راهن و مرتهن ممنوع، خب مثل هم ممنوع. و معلوم ان المنع فی المرتهن، و معلوم است که منع در مرتهن منع این نیست که موجب فساد باشه، و معلوم ان المنع فی المرتهن انما هو على وجه، منش به وجهی است که لا ينافي وقوعه موقوفا، من جوری است که منافات نداره که بهش واقع بشه موقوف بر اجازه او، منش به جوری هست که منافات نداره وقوعش موقوفا، و حاصله يرجع الى منع العقد على الرهن، حاصلش برمیگرده به این، یعنی بیع راهن هم مثل بیع مرتهن ممنوعه، یعنی من داریم از این عقد بر رهن و وفا کنیم به مقتضاش على سبيل استقلال، مرتهن بخواد بفروشه بدون اجازه راهن مستقلا اثر بار کنه ابداره، راهن بخواد بفروشه بدون اجازه او مستقلا اثر بار کنه ابداره، و وفا کنن به مقتضای عقد علی سبیل استقلال و عدم مراجعه صاحب حق در این بیعی که انجام داده، در این عقدی که انجام داده، و اثبات المنع از یده منظار، بخواد تو منع بیش از این ثابت کنی دلیل ما خود نداری، و اثبات المنع از یده از این مقدار یحتاج الی دلیل، و در صورت که دلیل نداشت یرجع الی الامومات، اماتی که دلیل بر صحته، پس باطل نیست، صحیح هست، موقف است بر اجازه مرتهن. از میگفت که تحلیلی که تو بهش تمسک میکنی درست نیست، نه تحلیل درسته. و اما اون چرا که ذکر کرد این آدمه من منع جریان تحلیل، از این که من میکرد جریان تحلیل را در روایات عبد، میگو تحلیلی که در روایات عبد هست در مانع نفی میگفت نمیان، مستندن الى الفرق بین هما، میگفت فرق است بین نهی که عبد داره از تزویج و نهی که راهن داره از بیع، تمسک میکرد میگفت فرق است بین بیع راهن و بین تزویج عبد یا بیع مرتهن مثلا، اینا میگفت اینا با هم فرق دارن، فلم اتحقق الفرق بین هما، فرقی نداره، همش منع خداست برای تفویت حق غیر، فلم اتحقق الفرق بین هما، بله ظاهر کون و نفی کل من هما، نه در هر دو، چه تزویج عب باشه چه بیع راهن باشه، نه در هر دو لحق الغیره، فإن من الله جل ذکره من خدای عالم جل ذکرو من تفویت حق غیر، خدا من کرده است از تفویت حق غیر، این من ثابتون ثابت است فی کل ما کان نهی و عن حق غیر، هر کجا که نه بر خاطر حق غیره بر خاطر تفویت حقونه، در راهنشو مرتهنشو عبد میشد عبدشو همه ثابت است در هر چرا که نهی از او برای حق غیر باشه. من غیر فرق بین الفضولی و نکاح العبد و بیع الراهن، بدونی که فرقی باشد بین بیع فضولی و بین نکاح عبد و بیع الراهن، همه درستن و موقوف بر اجازه. خب و اما ما ذکره و اما حرف دیگری که ذکر میکرد، میگو بیع الراهن مثل بیع مولده، مثل بیع وقفه، چیرون دوتا باطلن اینون باطله، قیاسش درست نیست، اونا تعبده، فرضا بزنس سابقا درست نمیشه، اما تو نمیتونی یه چیزی که تعبده و بزنس سابقا درست نمیشه اینا بر اون مقایسه کنی، که مثلا اگر راهن جلوتر از مرتهن از بگیر و بفروشه باطله، میگه این شخص نمیگه که به خلاف ام ولد و بیع و اون به اذن جلوتری هم از بگیر و بفروشیم درست نی. مثلا اونا که بطن بعدن حالا زنده ان اما حالا هنوز نوبتشون نشده، میگیم شما راضی هستید ما این موقوفه رو بخریم، میگن آره، بازم درست نی. او به ولد میگن من راضی هستم بفروشیم، او بازم درست نی. و اما ما ذکرهو و اما اون چرا که این شخص ذکر کرد، بعض المعاصرین من المساوات بین الراهن بین بیع الراهن و بیع الوقت، میفرمود تساوی است بین بیع الراهن و بیع الوقت و بیع ام ولد، ففیه ان الحکم فیه ما تعبدان، حکم در وقف ام ولد تعبدان، نمیشه ما اینا مقایسه کنیم به او. و رضا لا یؤثر الاذن السابق، فرضا در اون دو اذن سابق هم تاثیر با اذنم بفروشم باطله، و رضا تاثیر نمی کنه درش اذن سابق در صحت به. فقیاس الرهن علیه فی غیر محله، بیع راهن هم قیاس میکنی به بیع وقف و بیع ام ولد که قیاست فی غیر محله درست نیست، قیاست مال فارقه. قیاس الرهن بر بیع وقف و بیع ام ولد فی غیر محله و بالجمله. فالمستفاد من طریقت الاصحاب بل الاخبار، اون چرا که استفاده می شود از رویه علما و از اون چرا که از اخبار استفاده می شود، ان المنع من المعامله، من از معامله اذا کان لحق الغیر، وقتی این من برای خاطر حق غیر باشد، الذی یکفی اذنه السابق، یه غیری که اگر سابقا اذن بده قبل از آنی که ما بفروشیم دیگه محتاج به چیزی نیستیم، او اذن داده ما می فروشیم، اون غیر اون چنانه که اذن سابقش کافی هست، اون چرا که استفاده می شود از رویه علما و از اخبار، لا یقتزل ابطال رأسن، اختزان نمی کند این مستفاد ابطال کلی را که به کلی بهشون باطل باشه، اختزان نمی کند ابطال را رأسن، بل انما یقتزل فساد، بلکه این معنی که برای خاطر غیر است اقتضای فساد داره، به این معنا یعنی مستقلا برش اثر بار نمیشه، با اجازه او اثر بار میشه، بل انما یقتضی الفساد، اقتضای فساد داره به این مقدار، به این معنا، به معنا عدم ترتب الاثر علیه مستقلا، اثر بر این کار مستقلا بار نمیشه، من دون مراجعه ذل حق، بدون اینکه رجوع کنی به ذل حق اثر بار نمیشه. خب این چه کار داره که اگر رجوع کنیم به ذل حق و ذل حق اجازه کنه، اثر برش بار نمیشه مستقلن بدون مراجعه ذل حق. و یندرج فی ذلک الفضولی، خب وقتی که معناش اینه این فاسده، این حالا برش اثر بار نمیشه، اما اگر مراجعه کنی و امضا کنی اثر بار میشه، یا فرقی نمی کنه فضولی و راهن و مرتهن و مریض و مفلس و اون مردی که دختره خواهر عیالش میگیره، اون مردی که دختر برادر عیالش میگیره، عمر رو روح رو میگیرن، همه اگر بیز باشه به اجازه کارشون درست میشه. از وقاع یا از غیر وقاع
اگه شاب داره معمول دختر معمول عباس
الله معمول عباسی خود نه نه
نوش به معمول محمد بن علی تسری برمان کرده،
یعنی کنیز عقد کرده یا
کنیز دیگه. خب تصرف که جایی که تصرف میکنن ممکنه خریده باشه که آه. یا اینکه بر فرضم که تزویجم باشه نه کسی مملوکه بخره به رضایت زنش بستگی نداره که مخارجی باشه مخنه
یعنی
مملوکه داره بس سلام چیکار داره به اجازه عیالش که این الان چنان اعتراض میکنه که سوالش رو بپرسه مثل که الان یه 18 تاشو دو خیابونش ده. و یندرج و فیزاله که و مندرج است در این معنا که یعنی فاسد است به این معنا که اثر برش بار نمیشه مستقلن بدون مراجعه ذلحق و اما با مراجعه کار درست میشه. مندرج است در این معنا الفضولی و عقد الراهن و المفلس. فضولی عقدی انشاء کنه، راهن عقدی بخونه، شخصی که مفلس مالش رو بفروشه اگر طلبکار را امضا کردن باطل چرا باشه؟ خب موقوف است بر اجازه اونا. ول مریض، اگر مریض مثلا تصرفاتی انجام داد، اموالش را فروخت به کمتر از ثمن المس، معاملات مهاواتیش ها، یعنی به کمتر از ارزشش میفروشه، ورثش امضا کنن چه اشکال داره؟ که برای خاطر ورثش شاعر فرمودن مریض تصرفاتش و معاملات مهاباتش درست نیست. و درست نیست یعنی بدون اجازه اونا اثر بار نمیشه، اما اگر ما اونا مراجعه کنیم اونا هم امضا کنن چرا اثر بار نشه؟ بدون اینکه فرقی باشد بین عقد فضولی و راهن و مفلس و مریض و عرض میشود که و عقد زوج لبنت و اخت زوجته، یا شوهر تزویج کند دختر خواهر عیالشا که میخواه اون دختر رو بشه حبو خالش، و اگر بدون اذن خاله تزویج کنه اون اجازه کنه درست میشه. و عقد زوج لبنت اخیها، یا شوهر تزویج کند با دختر برادر عیالش که میخواه بشه حبو عمش، اول اذن نداده بدون اذن تزویج کرده، حالا که اجازه کرد کار درست میشه. ولل امت علل حره، انسان تزویج کند، شوهر تزویج کند امرا بر حره، خب رضایت حره است. اگر قبلا استیزان کرده خب صحیح و لازم، نکرده صحیح هم موقوف است بر اجازه حره. و غیر ذالک فان النهی فی جمیع ذالک، نهی در تمام اینا، انما یقتضی الفساد، اقتضای فساد داره به معنا عدم ترتب الاثر، اثر مقصود از عقد اگر انسان قصدش باشه اثر بار بشه مستقلا بار نمیشه، به معنی عدم ترتب الاثر المقصود، اثری که مقصود است از عقد عرفن، یعنی تا عقد آمد اثر بار میشه، این مقصود اینه که بار نمیشه. و هو سیرورته سببا مستقلا، بخواه این بی و این عقد سبب مستقل بشه. و هو سیرورته سببا مستقلا لآثاره، سبب مستقل لآثارش باشه من دون مدخلیت رضای غیر المتعاقدین، بدون اینکه مدخلیت داشته باشه رضایت غیر متعاقدین، بله اون باطله. اما اگر مدخلیت بدیم با اونا مراجعه کنیم اونا هم راضی میشن، بازم اثر بار نمیشه، باطله؟ نه. وقد یتخیل وجه آخر لبطلان البیع، خیال شده است یه وجه دیگری برای بطلان بیع راهن هنا در این مسئله. بنابراین چرا که بعد میاد که میگیم اجازه مرتهن، میگیم بیع راهن صحیحه و موقوف است بر اجازه مرتهن، اجازه کاشفه است، یعنی وقتی مرتهن اجازه کرد کشف میکنه که مبی از آن روز اول که راهن فروخته ملک مشتری بوده، اما این اشکال داره که پس اگر به حسب واقع ملک اونه اما مال اون رهن است برای خاطر این فروشنده، این نمیشه که ملک غیر بایر رهن باشه برای خاطر بایر، این اشکال گفتن لازم میاد، پس از اول میگیم باطله. بناهن علما سیجی که بعد میاد من ان ظاهره هم، ظاهر علما کون الاجازه هنا کاشفتن، اجازه در باب بیع راهن، اجازه مرتهن که میاد کشف میکند، اما اجازه که کاشفه باشه اشکال دار میشه. چرا؟ حیث انه یلزم منه، لازم میاد از این قول که اجازه را کاشفه بدونیم و بیع راهن صحیح بدونیم، کون و مال غیر راهن و هو المشتری رهن للبایع، باید مال غیر راهن که مشتریه به حسب واقع مال اونه که، این باید رهن باشه برای این فروشنده، و مال غیر بایع رهن باشه برای بایع که درست که نیست، که به عنوان مال خودش رو هم بوده، حالا به حسب واقعش مال کسیه، لازم میاد که مال غیر راهن که مشتریه رهن باشد برای خاطر بایه. و به عبارت اخرى الرهن والبیع متنافیان، نمیشه هم بفروشی هم رهن باشه، خب میفروشی مال مردم، این رهن برای تو نیست که. و به عبارت اخرى الرهن والبیع متنافیان، فلا یحکم به تحققه ما فی زمان واحد، نمیشه حکم کنیم به تحقق بیعو، بگیم هم بی محقق میشه هم رهن فی زمان واحد، اعنی ما قبل الاجازه، یعنی از اون اولی که فروخته تا این زمانی که میخوای اجازه کنی، زمانی که متوسطه قبل الاجازه، نمیشه جفتش با هم جمع بشه، هم بگی بیعه درسته هم رهنه، والله لازمش نه که مال مشتری نه هم بشه برای خاطر فروشنده. حالا اون حرف حالا صبح سر کشف بنابرای کشف این اشکال وارده فلا یوکم و به تحقق هر دو فی زمان واحد انی ما قبل الاجازه می فرمان این نظیر اشکالیه که در من با شیعن سوم ملکه او کردن او اشکال عامه یعنی همه فضولی ها خود همینجوره وقتی مالک اجازه کرد خود اجازه کشف میکنه از اول مال مشتری بوده از این ورم باید مال این باشه که نافذ الاجازه باشه گفته این مثل اونه دیگه نظیر اون اشکاله که میشه صورتاً واردش کنیم ولیکن جواب بدیم بگیم وقتی مالک اجازه کرد اونجا کشف میکنیم که واقعا مال مالک نبوده به حسب صورت بوده ظاهر بوده اینجا هم همجور وقتی مرتهن اجازه کرد کشف میکنیم که این صورتاً رحم بوده واقعا رحم نبوده و این اشکال نظیر و معتقدمه نظیر اون چرا هست که گذشت در مسئله من با اشهی انسون و ملکه و اون اشکال عامه ها که در جمعی فضولیات گفتم وارده من انهو اون اشکال این بود الا تقدیر صحت تلبه اگر بخوام بگیم من با اشهی انسون و ملکه و بهش درسته یلزم و کون و مگن شخصن فلواقه باید مرک مال دو شخص باشه به جهت که تو میری از صاحبش میخری تو با یه فضولی میاد به خودت که اول به این فروختی امضا میکنی امضات کشف میکنه که از اول مال این بوده از اون خریدی پس مال اون بوده پس هم مال اون هم مال این لازم میاد که ملک برای شخصن باشد در واقع میفرمان خب اینم دفع داره وقتی مرتهن اجازه کرد کشف میکنیم که رهن نبوده مثلا ما فقط مال یه نفره کما اینکه اونجا مالک اجازه کرد کشف میکنیم که مال مالک نبوده صورتا و به حسب ظاهر مال بوده و یدفعه اینم میفرمان این وجه هم که برای بطلان گفتن درست نیست دفع میکند این وجه ها ان القائل کسی قائل است به کشف یلتزم و به کشف الاجازه ان عدم الرهن می اجازه کشف میکنه که این مال به حسب واقع رهن نبوده صورتا رهن بوده کسی قائل به کشف ملتزم میشه میگه کشف میکند اجازه ان عدم الرهن در واقع والله لجرا ذالک فی عقد الفضولی والله تو باید عقد فضولی هم باطل بدونی خونجام که همجوره مالک امضا میکنه خب لابد نافذ الاجازه پس مالک از این ورم اجازهش کشف میکنه که مال مشتریه پس مال هر دوه والله لجرا ذالک والله این اشکال جاری میشه در عقد فضولی ایزن لان فرض کون المجیز مالکن فرض کنی که مجیز مالک مبیع است نافذ الاجازه است اجازش نافذه یوجب تملک مالکه پس هم مشتری مالکه که اجازه کشف میکنه هم اون مالکه چون اجازش نافذه سبب میشه که تملک پیدا کنه مالکه یوجب تملک مالکه تملک کنن دو مالک مر ملک واحد قبل الاجازه هم مشتری هم اون شخصی که میخواد اجازه کنه و اما ما یلزمش ان شاء الله فردا